ماشاءالله.
خب ببین ما زمان نداریم، سوالاتون هم تموم شده. خب حتی اگر اونجا، ببین حسینی الان شر به پا نشه، شاکی نشین. خب حتی اگر اونجا هم خجسته اجازه میداد تو جواب بدی، بازم داداش من میشدی 4.5. ما با 5 میلیون امتیاز جایزه میدیم. خجستان تلاش شو کرد شو 4.5. اوکی یا قشنگ اومده؟ بگو باشه، بگو باشه عزیزم.
آفرین.
شما چون دو تا 4 میلیونی هستین تو یه مسابقه دیگه 100% شرکت میکنین. اینو خانم همزایی بهتون توضیح میده. حله؟ خیلی مخلصم سید علی عزیزم و جواد عزیزم. روز شما بخیر، خدا نگهدار. خواهش میکنم مردم، تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
گرم میشه با خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم، تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
گرمه گرمه گرمه، تابستون باباز گرمه، مثل قضای روگاز گرمه، ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری، داره تگر که بود میشه، چه ریختی تموم روز همش عرق میختی، شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه، خلاصه که این تو، شب و صبح ها برون پشتم گرمه، این هوای پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه، ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. باز هم میپردازیم به ژرفای تاریخ، میریم به اعماق تاریخ. حدود 400 سال به گذشته باز میگردیم، به اصفهان میریم و حوادثی که در دوران سلطنت شاه سلطان حسین در اصفهان گذشته. خب، بخش دیگری از برنامه عبور از تاریخ رو آغاز می‌کنیم. انگلیسی ها، هلندی ها، پرتغالی ها، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، فرانسوی ها، لهستانی ها، سوئدی ها اغلب در اصفهان حضور دائم داشتند. یک کشیش فرانسوی ما میشناسیم از خلال تاریخ به نام پدر رافائل دومن یا دومان. این مترجم رسمی درباره شاهان اخیر صفوی بود. از اظهارات سفیران خارجی کپی برمی‌داشت، یادداشت برمی‌داشت و صحبت اونا رو ترجمه می‌کرد. نامه‌های پادشاهان اروپایی رو به فارسی ترجمه می‌کرد. حتی نامه‌های شاه ایران رو برای اون پادشاهان به زبان‌های اروپایی که بر آنها مسلط بود ترجمه می‌کرد. ما چند تا آدم حسابی داشتیم، همین یکی از اینها که اروپایی بود و خیلی در اوضاع ایران نظارت داشت، اطلاع داشت، پدر یا پر رافائل دومند که این دربارش گفتن. هوتمشینلر هم در زمان ناصرالدین شاه کشیش نبود، مهندس بود، اونم چنین مقامی داشت، خیلی آدم حسابی بود. کتاب عالی درباره ایران، یادداشت عالی تهیه کرده، در کارهای صنعتی بوده، در کارهای بانکی بوده، حتی اولین مدیر صنعت نفت کمپانی بانگ انگلیسی بوده، کمپانی بانگ شرقی انگلیس که بعد شد بانگ شاهنشاهی انگلیس در ایران. زبان پرتغالی و اسپانیایی عرشبت در ایران رواج داشت. بین اون کشیشانی که از فرق گوناگون مسیحیت می اومدن به جامعه اروپایی تهران می پیوستن، کم کم اینا کنار گذاشته شدن. هلندی ها اومدن، انگلیسی ها اومدن، مدت انگلیسی ها مغضوب واقع شدن به خاطر اعدام چارلز اول که پادشاه ایران نفرت داشت و گفت با اینا دیگه همکاری نکنید. بعد دولت ایالات متحده هلند از دوران سلطنت شاه عباس اول با اعزام ژان لوکازون فانسل عرض شود که به دربار شاه عباس با ایران رابطه داشته، در دورانهای مختلف هم بوده. هلندی ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها، معمولا البته بعدن فرانسوی ها، در جنوب ایران همه کاره بودن. بعضی وقت هم هلندی ها می بودن گردن کلفتی می کردن، جزایر جنوب ایران مثل جزیره قشم رو می گرفتن، دولت ایران هم محل سگ به اینا نمی زاشت. سفیری که می اومد به اصفهان انقدر او رو نگه می داشتن که به غلط کردن می افتاد. من اگر شما علاقه دارید در این باره مطالعه کنید، کتابایی مثل سیاست خارجی عصر صفوی نصرالله فلسفی، زندگانی شاه عباس اول نصرالله فلسفی جلد پنجمش، خلیج فارس در عصر استعمار به وسیله وادالا نوشته شده، کنسولیار فرانسه در خلیج فارس، انقلاز سلسله صفوی لارنس لاکارد، دکتر اسماعیل دولتشاهی ترجمه کرده، بسیار کتاب خوبیه. بر افتادن صفویان و برآمدن محمود افغان، دکتر ویلیام فلور، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، بازم ویلیام فلور، هلندیان در جزیره خارک، بازم همون ویلیام فلور. ایرانی ها با روسیه رابطه داشتن، با آلمان رابطه داشتن، سفیر به روسیه میفرستادن، سفیر به آلمان میفرستادن. با اینکه شاه عباس پرتغالیا رو بیرون کرد از خلیج فارس، اینا اومدن خواهش، تمنا، التماس، انقدر علاقه نشان دادن که بالاخره شاه صفی گفت اینا برن در بندر کنج در اونجا باشن و یک کارگاه های کشتی سازی درست کردن. عرض شود که تجارت ابریشم مقداری به اینا واگذار شد. گذشته از آن ما از طریق روسیه تاجر میفرستادیم، اونا هم تاجر میفرستادن. روسا مسیر صادراتشون به ایران از طریق ولگا، دریای خزر و شماقی و گیلان بود. انواع پوست خز میفرستادن، چرم خام میفرستادن، چیت میفرستادن، ماهوت میفرستادن، پارچه کتانی میفرستادن، آهن و مس و مصنوعات فلزی و شیشه و مصنوعات شیشه‌ای و پوستین و کاغذ تحریر و شکر و عسل و موم و خاویار و ماهی و اسلحه آتشین. ایران هم به اونجا صادراتی داشت. همه اینا رو پیکولوسکایا مورخ روسی، خانم مورخ روسی نوشته. در زمان عرض شود که سلطنت شاه عباس دوم 1664، 800 نفر روسی اومدن به اصفهان که ما مأمور سیاسی هستیم. به حضور شاه عباس رسیدن، دوتا سفیر بودن، 800 تاجر عضو هیئت بودن، هدایای آوردن شامل دو کالسکه. پس اولین کالسکه‌ای که به ایران اومد زمان قاجاریه نبود، زمان شاه عباس دوم بود. تعدادی اسب اصیل روسیه و مقدار زیادی پوست سمور آوردن. 5000 تومان به شاه هدیه دادن، 80000 تومان در پایتخت پوست سمور فروختن. اینا خیلی آدمای عرض شود که عامی بودن و کاخش سلطنتی رو که بهشون واگذار کرده بودن به کسافت کشته بودن. این کلمه رو شاردن میگه، میگه بعد معلومش این اصلا سفیر نیستن، برای فروختن پوست و کالهای دیگه به ایران اومدن. این 800 نفر زیر پوشش هیئت سفارت کوشیدن از پرداخت مالیات و عوارض و حقوق گمرکی معاف بشن. بنابراین شاه عباس بدش میاد و اینا رو بیرون میکنه. از دو سفیر یکی میمیره، دیگری هم دست خالی. و حتی بدون که شاه عباس دوم به نامه تزار جوابی داده باشه برمیگردن. بعدم که به ایران حمله میکنن، براتون گفتم، قزاقا رو میفرستن استکان رازین، این میاد و اونجا مشکلاتی ایجاد میکنه. ما اینا رو مروری کردیم که این قزاقا که میان، اینا برای آزار بوده، برای اذیت ایرانی ها بوده. میرن رشت و غارت میکنن کاخهای شاه عباس در اشرف یعنی بهشهر و همینطور در فرآباد رو نابود میکنن. بسیار آدم های وحشی بودن و این مشکلات که ما اینا داشتیم همینطور ادامه پیدا میکرد. یعنی چه در شمال چه در جنوب، ما باید آدم های بسیار واردی داشته باشیم که مواظب سیاست باشن. نداشتیم. یعنی شاه عباس تمام این درایت ها رو داشت، شاه عباس تمام اروپا خبر داشت. همونطور که براتون گفتم در زمان شاه سلیمان ما یک شخصی رو فرستادیم به نام محمد ربی که میره به تایلند، به کشور سیام، و در بین راه این پایگاه های انگلیس ها رو میبینه. میبینه که در تمام بنادر هند، عرض شود از بمبئی بگیرید تا جاهای دیگه، اونجا هستن، حتی مجلس ضیافت هم تشکیل میدن. بعدم چارلز دوم که میمیره خبرش اونجا میرسه و مسائل مختلفی این آقا شر داده. فرانسوی ها دیرتر وارد ایران میشن و بیشتر جنبه مذهبی داشتن. پاسیفیک دو پرانس از هیئت مسیحی کاپوسیان، این میاد به ایران. کاردینال ریشلیو میخواسته با ایران رابطه داشته باشه. پاسیفیک دو پرانس در سالهای اول قرن عرشبت 17 هم در ایران بوده و اینا همینطور ادامه میدن، گروه های مختلف میان و بین اینا همونطور که گفتم پدر رافائل دومنز بسیار آدم با سوادیه. رافائل دومن یا دومنز که این سالها در اصفهان بوده، باور نمی کنید 52 سال در اصفهان اقامت داشته و در سال 1696 یعنی تقریبا سالهای اول سلطنت شاه سلطان حسین در سن 93 سالگی در اون شهر میمیره. زبان فارسی رو عالی ترجمه میکرده و یادداشتاش خیلی مورد توجه واقع بوده. بعد آقای کلبر، کلبر خیلی آدم معروفی بوده، مغز اقتصادی بوده، صدر اعظم فرانسه بوده، همون بود که برگشته بود گفته بود سیاست ما مرکانتیلیسمه. مرکانتیلیسم یعنی جلوگیری از ورود هر گونه مواد غیر خام. اشکالی نداره شما ابریشمو بیارید اینجا پارچه کنید بفروشید. مواد خام از هندوستان، چون فرانسه در هندوستان هم 5 تا ایالت به استعمار گرفته بود که در دوران لوی 16 هم یا لوی 15 هم از دست داد، اینا شکست خوردن، انگلیس‌ها تمام هندو گرفتن. آقای رافائل دومان از طرف کلبر، اینا رو برای شما جالب بدونید خارجی‌ها چقدر توجه به ایران داشتن، کلبر بهش دستور میده به رافائل دومان که یک کتابی در باره ایران بنویسه، میگه نمیخوام چاپ کنی، اینو برای من بنویس و بفرست دست نویس. این کتابو آقای رافائل دومان مینویسه، عنوانش هست وضع ایران در سال 1660. از سوی رافائل دومان این میره به نظر کلبر. در سال 1664 کمپانی هند شرقی فرانسه تأسیس میشه. هدف این کمپانی فروش کالای تولید فرانسه به مردم مشرق زمینه و نیز حمل کالاها و مواد خام هندوستان به اروپا و فروش قسمتی از تولیدات و مواد خام هندوستان به ایران. اینا بعد هندوچین هم میگیرن، همین کشور ویتنام و کشور سیام، تایلند و بعد کشور آنام، آنام یعنی ویتنام و کامبوج و لاوس و عرشبت فرانسوی ها بعدها در قرون بعد تصرف میکنن. در تایلند هم فرانسوی ها نفوذ داشتن. سید احمد قومی از مردم قوم به مقام صدر اعظم نوشته بود که این محمد ربی سفیر ایران که بعد از که سفیر اصلی مرد او جانشینش میشه، اشاره کرده به سید احمد قومی و فامیلاش که مسلمان بودن و در تایلند یک کلونی مسلمانی هم بوده. خب دوستان وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعد ادامه خواهم داد این نکاتی رو که واقعا از نظر تاریخ ایران خواندنی و شنیدنیه. اینها در کتابای مختلفه، من الان دارم برای شما میخونم، یه 200 صفحه یادداشت دارم به اضافه 15 تا 16 تا کتاب که نگاه میکنم و اینا رو براتون از اونها اقتباس میکنم، در حقیقت دارم تألیف میکنم، تحقیق و تألیف رو میکنم برای شما، دارم صحبت میکنم که شما از زحمت مطالعه عرض شود آسوده باشید، ولی توصیه میکنم برید این کتابا رو بخونید. با امید دیدار بعدی شما روی امواج رادیو جوان.
عبور از تاریخ.
هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
همرا
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شد. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین.
کنجد شوید با جو،
جوین برای تو،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
گرمه گرمه گرمه
تابستونه باباز گرم، مثل قضای روگاز گرم، ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری؟ داده تگرم که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی، شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خودکه خلاصه که این طور، شب و صبح ها فرون پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، همسته که این خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشتیم، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم، بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین، ایران زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
این برنامه با احترام تقدیم می شود به روح بلند سردار شهید مصطفی حلوایی، فرمانده گردان شوش. شهید حلوایی پس از انقلاب و با تشکیل پایگاه‌های بسیج به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه به هسته‌های مقاومت بسیج دانش آموزی پیوست و دوره‌های آموزش فنون نظامی لازم را پشت سر گذاشت. اولین حضور مصطفی در جبهه‌ها به تیر ماه سال 60 برمی‌گردد که در جبهه میمک حاضر شده بود. او که ورزشکار مصمم و با اراده‌ای بود، روحیه پهلوانی و مقاومت را در هم آمیخت و در عملیات‌های بسیاری چون شوش، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی و والفجر چهار با سمت فرماندهی گردان حماسه های به یاد ماندنی آفرید. سرانجام این فرمانده دلاور پس از خلق رشادت های بسیار در عملیات خیبر به جمع دیگر یاران شهیدش پیوست. روحش شاد، یادش گرامی باد.
مبارک باد آن جامعه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن گوارا باد آن که اندر فتح پوشندش.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
در همون روزهای اوایل جنگ بعد از ظهر روز پنجم بود، خب خیلی فرماندهان نگران بودند که نکنه حالا این پل تصرف بشه و بعد دشمن اگر از پل عبور بکنه مشکلات بعدیش بسیار زیاده، چون در شمال رودخانه کرخه و پل کرخه ما یک باند استرالی فرودگاه داشتیم که اگر گرفته میشد پل کرخه، این باند فرودگاه میتونست شرایط خیلی خوبی رو فراهم بکنه برای پشتیبانی نیروهای دشمن، برای آوردن نیرو، تدارکاتش، و اگر دشمن موفق میشد از پل کرخه عبور بکنه، ارتباط ما رو، جبهه میانی ما رو کاملا قطع میکرد و وقتی ورود پیدا میکرد به جاده اندیمشک به خرم‌آباد، عملا دسفول، اندیمشک و اهواز و خرمشهر و آبادان فاتحه‌شون خونده میشد. و از اون طرف هم تهدید بود برای استان‌های دیگه مانند همدان، لرستان، مرکزی و از اون طرف استان فارس و اصفهان، و اینو که خب واقعا این پول از موقعیت بسیار مهمی برخوردار بود.
برادر از سریع‌ترین کار انجام بده و همون محدوده که براتون تعیین کردن جای گزین بشین، آماده باشین که انشاءالله در مرفت مناسب به کار گرفته بشین، یه مقداری سرعت بیشتر به خرج بدین.
الو
جنگ تحمیلی عراق به ایران در حالی کشور ما را درگیر کرد که لحاظ تسلیحاتی در مضیقه شدیدی قرار داشتیم. با این حال فرمان امام خمینی قدس سر روح شریف مبنی بر بسیج عمومی مردم نیروی تازه‌ای به جان جبهه ها وارد کرد، به این معنا که دیگر کسی حرفی از تحریم ها و بود و نبود ها نزد و همه مردم از هر قش و با هر سطحی از تحصیلات راهی جبهه ها شدن. در این بین نخبه های دانشگاهی هم خودشون را از مردم جدا ندیدن و به سمت خطوط مقدم جبهه ها به راه افتادن.
وقتی که عراقی ها عملیات خودشون رو در محورهای مختلف شروع کردن، یکی از محورها هم دشت عباس و چذابه و پل نادری یا پل کرخه بود در منطقه دسفول و اندیمش. به علت عدم آمادگی کشور و نبود توانمندی لازم و حالا مشکلات اون دوران، دشمن خودشو در محور پل کرخه و دشت عباس به پل کرخه رسوند. در تاریخ 23 هفته 59 که تقریبا 23 روز از شروع جنگ گذشته بود، عملیاتی اونجا صورت گرفت و به علت حالا میگم مشکلاتی که وجود داشت در زمان بنی صدر، موفق نشدن رزمندگان پل رو تصرف کنن و دشمن رو از اونجا بقید برونن. به همین جهت دشمن مجدد روحیه گرفت و اقدام به تصرف این پل کرد و شروع کرد برای گرفتن پل و اشغال پل عملیات وسیعی رو آغاز کرد با لشکرهای زرهی، به ویژه لشکر ده زرهی که عملیاتشون رو شروع کرد. منتها میگم با مقاومت نیروهای مردمی رزمندگان ارتش دفاع، دشمن مجبور به عقب نشینی شد و در غرب رودخانه کرخه شروع به پدافند کرد.